ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. بنوشه یک روزنامه آمریکایی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه ای محرمانه برای رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا فرستاده است. نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هفته ی آینده کارش را در نیویورک آغاز می‌کنند. و دو فیلم ایرانی در جشنواره فیلم برلین برنده جایزه شدند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز جمعه گزارش داد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده و برای او نامه‌ای محرمانه نوشته است. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک دیپلمات ایرانی که نامش فاش نشده نوشته است که محتویات این نامه محترمانه بوده اما متضمن تعهدی برای همکاری ایران و آمریکا در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی نیست. به نوشته وال استریت ژورنال هنوز کاخ سفید دریافت این نامه را تایید نکرده است. در همین خصوص میرعلی حسینی به سراغ رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه استریر در آمریکا رفته و نظر آقای نفیسی رو در این خصوص پرسیده که این نامه در صورتی که کاخ سفید اون رو رسما تایید کنه چه تأثیری میتونه بر آینده روابط تهران و واشنگتن داشته باشه. رسول نفیسی:
اصولا نامه هایی که رهبران ایران می نویسن دارای ارزش زیادی نیست و معمولا محتواهای بی ربطی داره که نمونش نامه آقای خمینی بود به رهبران شوروی سابق و بعد نامه های متعدد احمدی نژاد بود و بعد حتی نامه خود آقای خامنه‌ای بود که در این نامه ها معمولا به وضع خطابه میگذره و سرزنش کردن آمریکا مثل نامه های خامنه‌ای و غیره. منتها خود نفس این نوشتن این نامه ها با ارزشه و نشون میده که تمایلی هست برای ایجاد یک نوع تعاملی با ایالات متحده و گویا در این نامه که گفته شده لحن محترمانه ای رو در بر داره، ما متوجه خواهیم شد که آقای خامنه ای شاید به جای اینکه مثل نامه های قبلی ایالات متحده رو سرزنش بکنه یا اینکه از 60 سال سرکوب آمریکا گله بکنه و اینها، بیاد و یه چند تا پیشنهاد کانکریت مشخص بده برای اینکه چه کار بکنن در این مورد مسئله اتمی و مسئله داعش.
البته آقای نفیسی، از اونجایی که از محتوای نامه فعلا خبری نیست، میخواستم در درجه دوم ازتون بپرسم که چرا این نامه انتشارش توسط یک دیپلمات ایرانی منتشر شده، گفته شده یا افشا شده؟
این رو از آمریکایی‌ها یاد گرفتن که معمولاً یه خبری اول درز میدن و نتایجش رو میسنجن و بعد خود اون خبر رو پخش میکنن. من فکر میکنم که این درز دادن این خبر به این لحاظه که یک مقداری حساسیت ایرانی‌ها نسبت به این موضوع کم بشه.
از اونجایی که علی خامنه‌ای در سخنرانی‌هاش همیشه لحن تندی داره در قبال آمریکا که شما هم در پاسخ اولتون تا حدودی بهش اشاره کردید و این نامه گفته میشه که نامه محترمانه‌ای بوده و همچنان از محتواش خبری نیست، این تناقض رو شما چگونه توجیه می‌کنید؟
این صحبت‌های آقای خامنه‌ای همیشه همین جوره، یعنی از یک طرف میگه که ما از مذاکرات حمایت می‌کنیم، بعد از یک طرف دیگه با تمسخر میگه بله برن مذاکره بکنن، از یه طرف میگه که ما مثلا همین عملی که انجام داده یعنی نامه نوشتن ایشون، از یک طرف دیگه شرایط ناممکنی میذاره برای انجام این مذاکرات. من فکر میکنم که بالاتر از همه چیز این مسئله نمودار این است که آقای خامنه‌ای فکر روشنی نیست در این مسائل نداره و نقشه روشنی نداره و چون بسیار این رو تعبیرهای مختلف میکنن. من فکر آقای خامنه‌ای رو از لحاظ استراتژیک و از لحاظ فهم منافع ایران چندان قوی نمیبینم.
آقای نفیسی، طبیعتاً این نامه بازتاب و پیامدهایی خواهد داشت، به ویژه در اردوگاه جمهوری خواهان آمریکا که کنگره رو در دست دارند و همچنین نزد اسرائیلی‌ها. شما چه فکر می‌کنید؟
قطعا بازتاب منفی خواهد داشت، قطعا اونها این رو به حساب این خواهند گذاشت که به طور مخفی کاخ سفید و تهران در حال یک نوع تبانی هستند و در نظر دارند که به یک نحوی اسرائیل و کانگرس رو دور بزنن و مستقیما با هم مذاکره بکنن.
گفتگویی بود با رسول نفیسی، کارشناس مسائل سیاسی و جامعه شناس سیاسی در آمریکا. این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. حمید بابایی سخنگوی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تایید کرد که غلامعلی خوشرو نماینده جدید ایران در سازمان ملل هفته ی آینده کارش را در دفتر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز میکند. به گزارش آسوشیتد پرس، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بان کی‌مون دبیر کل این سازمان بعد از ظهر سه‌شنبه استوارنامه آقای خوشرو را دریافت خواهد کرد. آمریکا پیشتر از صدور ویزا برای حمید ابوطالبی گزینه ایران برای این سمت امتناع کرده بود. گفته مقام‌های آمریکایی آقای ابوطالبی در جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران در سال 58 خورشیدی دست داشته است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز 8 بهمن ماه نام آقای خوشرو را به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد. غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سوئیس است و پیش از این به مدت 7 سفیر و معاون هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک بوده است. فرصتی رو همکارانم فراهم کردن تا شنونده پیام‌های تلفنی شما باشیم. شما میتونید درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. یکی از خبرهایی که امروز منتشر شده و شما میتونید نظرتون رو درباره این خبر بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید، مربوط به خبر روزنامه آمریکایی وارسیل ژورنالی که گفتگویی را هم در این خصوص شنیدید که روز جمعه این روزنامه گزارش داده که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده و برای او نامه محرمانه‌ای نوشته شده. عنوان شده که محتویات این نامه محترمانه است. شما در این باره چه فکر میکنید درباره این نامه نگاری؟ اینکه آیا این میتونه تأثیری بگذاره روی روابط تهران و واشنگتن و با توجه به پیشینه ای که از این مسئله دارید؟ 2042-0221-12-21-12 در اختیار شماست. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
آقای خامنه ای از یه طرف به آمریکا فوش میدی، از یه طرف واسش نامه میدی، مردم چی فرض کرده آقای خامنه ای؟
تا زمانی که مرگ بر این مرگ بر اون میگیم و تا زمانی که غنی سازی میکنیم، نه برای ما کار میشه نه درستگی ما برطرف میشه.
خواستم به مطلبی در رابطه با این موضوع ریزگردها که در جنوب و غرب ایران پراکنده شده و متاسفانه بسیاری از مردم ایران رو اینجا مورد اذیت آزار قرار داده عرض کنم خدمت شما که متاسفانه من میبینم رسانه‌ها و همینجور گزارش‌های خبری که در بیرون هست یا بعضی از گروه‌ها که در داخل که در بیرون هستن این مسئله رو دارن یک شکل سیاسی بهش میدن. خواهش میکنم این موضوع لحاظ انسانی باید بهش نگاه کنیم، مثل پدیده‌های دیگه مثل زلزله، سیل و اینجور وضعیت طبیعی که فقط خسارت برای مردم هستش، بیاید اندیشمندان متخصصین و بزرگان کشورهای دنیا جمع بشن برای این پدیده که میتونه خیلی جای دیگر هم برای سرایت بکنه.
نظر تنجنده از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید که یک خبر رو بشنویم و بریم سراغ یک گزارشی در همین ارتباط. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه اعلام کرد که درگیری‌های اخیر در شرق اوکراین خطری بزرگ برای توافقنامه صلح مینسک به شما می‌رود. قرار است توافقنامه صلح مینسک از فردا صبح 26 بهمن ماه به اجرا گذاشته شود. به گزارش رویترز روز جمعه خمپاره‌ای به حیات یک مدرسه در شرق اوکراین اصابت کرده و موجب مرگ 3 از جمله 2 شده است. در همین ارتباط آنا رایسکایا گزارشگر ما از کیف گزارشی را تهیه کرده و ارسال کرده.
چند ساعت مانده به مهلت آتش بس که قرار است از نخستین ساعت بامداد یکشنبه در شرق اوکراین آغاز شود، درگیری‌ها شدت بی‌سابقه‌ای گرفته. دنیتسک و لوگانسک پایگاه‌های اصلی شبه نظمیان و اکثر شهرها در خط مقدم مشکباران شدند و در حوالی ماریوپل بندر راهبردی دریای سیاه نبرد تانک‌ها ادامه دارد. اما شدیدترین درگیری‌ها همچنان حول دبالس و پایانه مهم راه آهن و نقطه کلیدی برای ارتباطات جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک در حال وقوع است. گزارش‌ها از تلفات سنگین از جمله در میان غیر نظامیان حکایت دارد. پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین شبه نظامیان را به تلاش برای پایمال کردن توافق جدید مینسک متهم کرد. همچنین جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تشدید درگیری‌ها به ویژه در مناطق مسکونی، ورود تسلیحات جدید از روسیه به خاک اوکراین و استقرار واحدهای نظامی روسیه در حوالی دبالس را بسیار نگران کننده خواند و گفت:
We are confident these are Russian military, not separatist Russian units along the border with Ukraine are preparing a large shipment.
اطمینان داریم آنها نظامیان روسند و نه جدایی طلبان. واحدهای نظامی روس در مرز با اوکراین ارسال ادوات جنگی جدید برای نیروهای هوادار روسیه در شرق اوکراین را تدارک می‌بینند. مشخصاً تحول به روح توافق اخیر مغایرت دارد. در حالی که ساعت آغاز آتش بس نزدیک می‌شود، تمام طرفین باید از خود خویشتنداری کامل نشان دهند. حمله نیروهای نظامی روسیه و شبه نظامیان به دبالتسو و سایر شهرهای اوکراینی نیز باید فوراً متوقف شود. تمام گزینه‌ها برای مقابله با این بحران همچنان روی میز است و ما به دقت تحولات روزهای آتی را دنبال خواهیم کرد. آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن موسوم به گروه 7 و همچنین رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا در بیانیه مشترک خواهان متعهد بودن طرفین درگیر در شرق اوکراین به توافق جدید مینسک شدند و هشدار دادند چنانچه مفاد این توافق به ویژه آنچه مربوط به رعایت آتش بس و خروج تسلیحات سنگین است اجرا نشود، قدرت های جهانی برای افزایش هزینه ها برای طرفین مسئول آمادگی کامل دارند. اتحادیه اروپا که اخیراً فهرست سیاه خود در رابطه با بحران اوکراین را گسترش داد اعلام کرد که تحریم‌های جدید از دوشنبه به اجرا در خواهد آمد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همچنین گفت که نقض توافق مینسک تحریم‌های اقتصادی جدید علیه روسیه را به دنبال خواهد داشت. روسیه همواره مداخله در بحران اوکراین را رد کرده. جمعه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرگزاری ریا نوستی گفت که روسیه به آن دلیل که طرف مناقشه نیست هیچ تعهدی برای اجرای توافق مینسک ندارد و تنها میتواند هواداران خود در شرق اوکراین را به اجرای این توافق فرا بخواند. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی در مسکو امید چندانی به اجرای توافق مینسک دو ندارد.
کاждому пункту мінського протоколу соответствует какой-нибудь один пункт нынешнего протокола. Такое пустое.
مفاد توافق جدید با مفاد توافق پیشین یکسان است و همچون توافق مینسک یک، مینسک دو ضعیف و مبهم و فاقد ابزار برای وادار کردن طرفین به اجرای آن و یا کنترل بر این اجراست. تنها باید امیدوار باشیم که توافق آتش بس اجرایی شود، وگرنه مطمئنم هیچ یک از مفاد دیگر به اجرا در نخواهد آمد. سند بیهوده است، اما دیپلماسی عمدتاً از توافق‌های بیهوده تشکیل شده. دیپلمات‌ها برای پایان خشونت‌ها در شرق اوکراین هر چه در توان داشتند انجام دادند و اکنون همه منتظرند نتایج این تلاش را ببینند.
которые были в нашей власти. А теперь будем смотреть, что происходит из этого дальше.
یکشنبه قرار است رهبران روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان تلفنی اجرای توافق جدید مینسک را مورد بررسی قرار دهند. شورای امنیت سازمان ملل نیز در این باره نشستی خواهد داشت. توافق جدید صلح نتیجه بیش از 16 ساعت مذاکرات چهار جانبه در چهارشنبه شب و صبح پنجشنبه گذشته است و عمدتاً تکرار کننده توافق است که 5 ماه پیش در مینسک حاصل شده بود، اما هیچگاه به اجرا در نیامد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیه.
یک خبر رو آگاهیتون برسونم پیش از اینکه بخش خبری رو به پایان ببریم. فدراسیون بین‌المللی منتقدان سینما جوایز بخش‌های مسابقه و پانوراما را به دو فیلم ایرانی اهدا کرد. فیلم تاکسی و کارگردانی جعفر پناهی برنده جایزه بخش مسابقه این جشنواره شد و فیلم پریدن از ارتفاع کم به کارگردانی حامد رجبی موفق شد جایزه بخش پانوراما را کسب کند. جعفر پناهی فیلمساز ایرانی به دلیل ممنوعیت خروج از کشور نتوانست در جشنواره فیلم برلین حضور یابد و جایزه خود را دریافت کند. جایزه فدراسیون بین‌المللی منتقدان سینما در بخش فروم این جشنواره به فیلم اشارات دست ساخته فرانچسکو کلریچی از ایتالیا تعلق گرفت. اما در ادامه از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باقی بمونید و ببینید که امروز چه برنامه‌ای رو همکاران من برای شما تدارک دیدن که میتونید بشنوید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
انتشار گزارش رده‌بندی جهانی آزادی رسانه در سال 2015. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران بار دیگر در رده 173 از میان 180 کشور. بررسی وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران در برنامه این هفته دیدگاه ها شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.